ما ایرانیان در لحظه سخت و شاید هولناکی از تاریخ معاصر ایران قرار گرفتیم. اگه سوالات درست نپرسیم، پاسخهای درست ندیم و حاکمان ما ضرورتها و تنگناهای این لحظه رو درک نکنن، شاید هیچگاه فرصت دیگری برای جبران کردن پیدا نکنیم و نکنند. به واقع برهه حساس کنونی است. هرچه فکر میکنم همه برهه های حساس کنونی گذشته در مقابل این برهه و موقعیت حساس کنونی خیلی مهم نبودند. سوال مهم اینه که شیلی با اون سابقه دموکراتیک، برگزاری انتخابات از 1925 تا 1970 و سابقه میانه روی چرا به این دو موج افراط گرایی در دورانهای آلنده و پینوشه رسید؟ پاسخ جرد دایموند ناظر بر از بین رفتن میانه روی سیاسی در شیلی به عنوان عامل بروز این افراطگریه. جامعه و فعالان سیاسی شیلی تونستن به خوبی در ناکامی‌های ملی خودشون تأمل کنن. اونا دو دوره شاهد ناکامی آلنده بر اثر افراطگری در اعمال سیاست‌های چپگرا و ناکامی و خشونت ناشی از افراطگری پینوشه بودن. اونا تونستن در این دوره‌ها تأمل کنن و سیاست میان رو رو تدوین و اجرا کنن.
قسمت 143 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1404 منتشر میشه.
استقبال از قسمت 142 که شیوه مواجهه کشور فنلاند با بحران جنگ با شوروی و کنار اومدن با این کشور در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم رو بررسی میکرد خیلی خوب بود و یادداشت‌های زیادی دریافت کردیم که درخواست کرده بودن تشریح بقیه فصول کتاب آشوب نوشته جرد دایموند رو ادامه بدیم. ما هم به خواسته مخاطبان این کار رو انجام دادیم. این قسمت به فصل چهارم کتاب با عنوان شیلی برای تمام مردم شیلی اختصاص داره. بعد از تشریح این فصل چارچوب نظریه دایموند رو که در قسمت 142 گفته بودیم تکرار میکنم. این کار رو برای شنونده‌ای انجام میدیم که برای اولین بار این پادکست ما رو میشنوه یا شنونده‌ایه که در هر آینده‌ای مستقلاً فقط به این قسمت از پادکست گوش میده و چارچوب نظریه دایموند رو که در قسمت 142 شرح کردیم نشنیده. بدیهی اون دسته شنونده های ما که قبلا این چارچوب رو شنیدن و در ذهن دارن میتونن از شنیدن اون صرف نظر کنن و یک راست برن سراغ تحلیل شیلی بر اساس همین چارچوب که در بخش سوم این قسمت ارائه میکنم. در بخش چهارم و جمع‌بندی میریم سراغ ایران و در ساموخته های تحلیل شیلی بر اساس چارچوب تحلیلی دایموند رو برای ایران به کار میگیریم. این نکته رو هم بگم که ما قبلا در قسمت 109 پادکست وقتی کتاب در سایه خشونت رو شرح می کردیم تجربه مکزیک و شیلی رو با چارچوب نظری متفاوتی تشریح کردیم. برای شنونده‌ای که علاقمند باشه میتونه بعد از شنیدن این قسمت از محتوای قسمت 109 هم برای تکمیل دیدگاهش درباره شیلی استفاده کنه. حالا بریم سراغ تاریخ شیلی به روایت جارد دایموند در کتاب آشوب، نقاط عطف برای کشورهای بحران زده. در هوایی که خیلی گرمه بیشتر عرق میکنیم و بوی نامناسب بدن خودمون و بقیه رو آزار میده. اگه مرد حرفه‌ای پرکاری باشیم این مشکل هم بیشتره. برای گرمای هوا کار خاصی نمیشه کرد، اما میشه از شامپوی اوه مخصوص مردان استفاده کرد که غیر از ویژگی‌های بهداشت فردی چندکاره، رایحه خوش و خنک‌کنندگی زیادی هم داره. سعی شده در تهیه این شامپو نگاه علمی و مهندسی به نیازهای بهداشت فردی آقایان با عملکرد خوب، سادگی و کیفیت ترکیب بشه و بنابراین شامپوی ویژه آقایان اوه با فرمولاسیون تخصصی همزمان قابلیت استفاده برای شستشوی مو، بدن و اصلاح رو داره و به همین خاطر حتی در کاهش زمان تأمین بهداشت فردی هم مؤثره و به همین دلیل اگه به دلیل اخلاق شهروندی کم آب مصرف میکنید، این شامپو کمک میکنه این کار رو هم بهتر انجام بدید. اطلاعات بیشتر درباره این محصول و تهیه اون رو میتونید از طریق لینکی که در توضیحات همین قسمت قرار دادیم مشاهده کنید. این محصول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتخب هم در دسترسه. اوه انتخاب مردانیه که به استانداردهای حرفه‌ای کار و اخلاق شهروندی حساسن. شیلی کشوری در آمریکای جنوبی که به صورت نوار باریکی در ساحل غربی این قاره قرار گرفته و اقیانوس آرام کل مرز غربی اون رو تشکیل میده. طول خط ساحلی اون با اقیانوس آرام 6435 کیلومتره. پهن‌ترین نقطه اون حدود 160 کیلومتر عرض داره و مساحت این کشور 756000 کیلومتر مربع و تقریباً 45% ایرانه. حدود 18 میلیون نفر جمعیت داره و تولید ناخالص داخلی اون حدود 320 میلیارد دلاره که درآمد سرانه اسمی اون رو به 16000 دلار برای هر نفر میرسونه. سانتیاگو پایتختشه و پزو واحد پولش. شیلی با کشورهای پرو در شمال، بولیوی در شمال شرق و آرژانتین در شرق همسایه است. کوههای بلند آند در مرزهای شرقی و اقیانوس آرام در غرب مرزهای طبیعی و دفاعی کشور شیلی هستند که بر کم بودن جنگ‌ها در تاریخ این کشور هم اثر گذاشتند. کشاورزی فقط در بخش کوچکی از مساحت کشور در اطراف سانتیاگوی پایتخت متمرکزه. جمعیت هم عمدتاً در همین ناحیه سکونت داره. جمعیت هم همگنه و با یک دستی قومی زیادی همراهه. به همین علت جدایی طلبی یا جنبش های قومی در این کشور وجود نداشتند. معتدل بودن اقلیم شیلی در بخش های عمده ای از این کشور برخلاف عمده کشورهای آمریکای جنوبی که اقلیم استوایی دارند، متوسط بهره‌وری کشاورزی رو بالاتر برده، بیماری ها کمتر بوده و به صورت تاریخی به همراه آرژانتین و اوروگوئه کشورهای ثروتمند آمریکای جنوبی بودند. ترکیب ماهیگیری در طول خط ساحلی بسیار طولانی این کشور و منابع معدنی بالاخص مس سبب شده ثروت این کشور نسبت به بقیه آمریکای جنوبی وضعیت بهتری داشته باشه. اسپانیایی‌ها از دهه 1540 در شیلی وارد و ساکن شدند. مردم امروز شیلی عمدتاً از نژاد اسپانیایی و ترکیب اسپانیایی با بومیان شیلی با عنوان مستیزو هستند و همگی هم به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنند. یکسان بودن زبان، کاتولیک بودن عمده جمعیت و فقدان شکاف‌های قومی، مذهبی و نژادی یکی از علل هویت یک دست و همبستگی ملی در شیلی هم هست. شیلی به صورت تاریخی تحت فرمان و قدرت اولیگارشی شکل گرفت که قطعات بزرگ زمین رو در این کشور صاحب شدن و اقتصاد مبتنی بر زمینداری بزرگ رو در این کشور خلق کردن. به تبع اون تمرکز قدرت، ثروت و مهار سیاسی در دست این عده زمیندار بزرگ هم ایجاد شد. این اولیگارشی یا به قول مترجم کتاب جرگ سالاری بعد از صدها سال با مطالبات و قدرت نوخاسته طبقه متوسط و طبقه کارگر با چالش مواجه شد. اختلافات سیاسی و اجتماعی بر سر تقسیم قدرت، دسترسی به مواهب و مشارکت در سیاست و پیامدهای اقتصادی اون در کشورهای مختلف در میگیره و شیلی هم شاهده همچین چالش هایی بود. بدیهیه که طبقات و گروه های جدید قدرت اولیگارشی یا جرگ سالاری قدیمی رو به چالش میکشن. این چالش میتونه با مجموعه از سازش‌ها، توافقات، تشکیل نهادهای جدید و قواعد و رویه‌های حل و فصل اختلافات از طریق تقسیم قدرت و از طریق قانون برطرف بشه. قانون اساسی سال 1925 شیلی نمونه‌ای از این رویکرد سیاسی به سمت حل و فصل مسائل بود. طبق این قانون بود که انتخابات ریاست جمهوری، سنا و مجلس عوام به صورت متوالی برگزار میشد. اما هیچ قانونی نمیتونه تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه رو کامل پیش بینی کنه و پوشش بده. نارضایتی‌ها، تغییرات اجتماعی، مطالبات جدید، کاستی‌های قانون و بسیاری موارد دیگه به تدریج روشن میشه و باز هم سیاست باید کار کنه تا اختلاف به خشونت کشیده نشه. افزایش مطالبات اجتماعی به دادن حق رأی زنان در انتخابات شهرداری ها در سال 1934 و انتخابات ریاست جمهوری 1949 منتهی شد. در سال 1958 هم مصوب شد که رأی دادن پنهانی و در صندوق‌های محرمانه باشه. قبلاً که رأی دهی آشکار بود، زمینداران اولیگارش میتونستن رأی کشاورزا رو مشاهده و مهار کنن، اما حالا دیگه با رأی دهی پنهانی نظارت بر آرای کشاورزا سخت میشد. جامعه سیاسی شیلی در قرن 20 از سه جریان اصلی تشکیل میشد: راستگراها که به جرگ سالاری یا اولیگارشی زمیندار نزدیک بودند و از حقوق اقتصادی و سیاسی سنتی اون گروه حمایت میکردن. چپگراها که خواستار مداخله بیشتر دولت در اقتصاد، محدود کردن زمینداری، سیاستهای عادلانه تر و گاه سیاستهای افراطی مثل مصادره کردن اموال زمیندارا بودن. این گروه از سیاستهای انقلابی حمایت میکردن. گروه سوم هم میان روهایی بودن که در تعارض با چپگراهای افراطی قرار داشتن و تغییرات مطلوب رو از مسیر اصلاحات تدریجی و نه اقدامات انقلابی دنبال میکردن و مطلوب میدونستن. شیلی طبق قانون اساسی سال 1925، همون سال تاجگذاری رضاشاه و شروع سلسله پهلوی در ایران، انتخابات برگزار میکرد. سال 1964 شخصی به نام ادواردو فری با کسب اکثریت آرا به ریاست جمهوری رسید. فری میان رو بود و ترس جناح راستگرا از قدرت گرفتن چپگرایان خواستار اقدامات انقلابی او رو به قدرت رسونده بود. برنامه های ادواردو فری هم میان روانه بود. اگرچه 51% سهام صنایع اصلی شیلی یعنی مصر رو از شرکت های آمریکایی خرید، ولی به سمت گرفتن کل شرکت های مصر نرفت. برنامه هایی هم برای بهبود آموزش، کاهش فقر و کشاورزی شروع کرد. مشکل فری مثل بقیه میان روها بود. راستگراها فکر میکردن برنامه های او برای اصلاحات در زمینداری، خرید سهام صنایع مصر و افزایش هزینه های رفاهی دولت در آموزش و بهداشت خیلی افراطیه. چپگراها هم فکر میکردن اقدامات فری به اندازه کافی انقلابی نیست و خواستار گرفتن کل سهام شرکت های مصر و سرمایه گذاری دولتی خیلی بیشتری بودن. این مشکل همه میان روهاست. هر دو طرف احساس میکنن میان روها مطلوبشون نیستن. بحران اقتصادی در شیلی دوره ادواردو فری ظهور کرد. کمبود برخی کالاها محسوس شد و اعتصاب و اعتراض هم به راه بود. نوعی ناامیدی از سیاست هم در سراسر شیلی و در هر سه عرصه چپ، راست و میانه ظهور کرد. کلاً شکست در به دست آوردن موفقیت فضای ناامیدی و بعد از اون تندروی رو تشویق میکنه. سالوادور آلنده در چنین فضایی ظهور میکنه. سالوادور آلنده آدم متخصص اصیلی بود، از خانواده ای از طیف بالای طبقه متوسط، ثروتمند اما آرمانگرا، خطیبی قهار و برخوردار از شخصیتی جذاب که در چنین فضایی بروز کرد. آلنده جز افراد میانه روی محسوب می شد که در 31 سالگی وزیر بهداشت موفقی شده بود، اما در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 1952، 1958 و 1964 شکست خورده بود. وقتی سال 1970 به عنوان رهبر سوسیالیست ها، کمونیست ها، بنیادگراها و میانه روها با نام اتحاد مردمی نامزد ریاست جمهوری شد، شهرتش بود بازنده همیشگی بی خطر. آلنده در جامعه پر از انشقاق شیلی فقط 36% آرا رو به دست آورد و حائز اکثریت مطلق نشد. اما چون بقیه آرای کمتری داشتن، میتونست با تایید کنگره رئیس جمهور بشه و شد. تاریخ شیلی از اینجا وارد دورانی میشه که به کلی با گذشته نسبتاً آرومش تفاوت داره. انتخاب آلنده بلافاصله با مخالفت و واکنش آمریکا مواجه شد. این مخالفت رو باید در دو بستر امنیتی و اقتصادی فهم کرد. آلنده دورنمای سیاست خودش رو روی کار آوردن دولت مارکسیست اعلام کرده بود. اون سالها مقارن با اوج درگیری‌های آمریکا و شوروی در جنگ سرد بود. فیدل کاسترو مارکسیست در بیخ گوش آمریکا به قدرت رسیده بود و تحت حمایت شوروی هم بود. آمریکا فقط چند سال قبل بحران موشکی کوبا رو از سر گذرونده بود. در یک هفته هولناک در سال 1962، دقیقاً 8 سال قبل از به قدرت رسیدن آلنده، شوروی و آمریکا بر سر استقرار 162 فروند موشک و کلاهک‌های هسته‌ای که تصور می‌شد شوروی به کوبا منتقل می‌کنه با هم مناقشه داشتند و جهان به جنگ هسته‌ای نزدیک شده بود. بعدها مشخص شد برخلاف تصور آمریکایی‌ها شمار معدودی از کلاهک‌ها هم در کوبا مستقر شده بود. همه ی رؤسای جمهور در آمریکا بعد از بحران موشکی کوبا در سال 1962 تحت فشار برای مقابله با حکومت‌های مارکسیست بودند. آمریکا با تهدیدهای کمونیستی در ویتنام و آسیای جنوب شرقی هم مواجه بود. بدیهی بود که آمریکا در چنین وضعیتی برآمدن دولتی مارکسیست در شیلی رو تهدید انگاری می‌کنه. آمریکا با سیاست‌های ملی کردن صنایع مس شیلی هم مخالف بود. بلخص اینکه آلنده قصد داشت 49% باقی سهام شرکت‌های آمریکایی در صنایع مس شیلی رو بدون پرداخت پول تصاحب کنه. ارتش، زمیندارا و میانه‌روها هم با برآمدن دولتی مارکسیست که وعده اقدامات انقلابی در زمینه تقسیم اراضی یا ملی کردن صنایع میداد مخالف بودند. آلنده علی‌رغم داشتن فقط 36% آرا، تندروی در قبال سایر جناح‌ها و آمریکا رو در پیش گرفت. کنگره شیلی یک صدا از سیاست ملی کردن صنایع مس حمایت کرد. در ضمن آلنده تعداد زیادی از کوبایی‌ها رو به شیلی دعوت کرد. فیدل کاسترو به مدت 5 هفته به شیلی سفر کرد و یه اسلحه خودکار هم به آلنده هدیه داد. آلنده می‌خواست برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز به سبک کمونیستی و قیمت‌گذاری همه کالاها رو هم انجام بده. حتی قیمت بند کفش هم تعیین شد. مخارج دولت در زمینه‌های مختلف هم بیشتر شد. مخارج دولت بالا رفت و برای تأمین اونها چاپ اسکناس بیشتر شد. املاک زمینداران بزرگ هم گرفته شده و به تعاونی تبدیل شدن. کسری بودجه، تورم، کاهش تولید و اعتراضات اجتماعی گروه‌های مختلف پیامد این سیاست‌ها بود. دستمزدهای حقیقی بدون تورم از دستمزدهای سال 1970 کمتر شده بود. کمبود کالاها، حتی کالایی مثل دستمال توالت آشکار شده و قفسه فروشگاه‌ها خالی شده بود. حالا فشار اقتصادی کارگران رو که حامیان طبیعی آلنده بودند به صف مخالفان کشیده بود. جناح چپ حامی آلنده در این شرایط دست به مسلح کردن خودش زده بود. آلنده برنامه درسی مدارس رو هم تغییر داد و می‌خواست برنامه درسی برای پرورش انسان‌های جدید رو طراحی کنه. همین امر به رویارویی با کلیسای کاتولیک قدرتمند شیلی هم منتهی شد. دایموند معتقده هنوز پاسخ روشنی برای این گونه تندروی‌های آلنده وجود نداره. او پیشتر مرد میانه روی بود که وزیر بهداشت موفقی هم شده بود، اما حالا سیاست‌های تندروی او دشمنی آمریکای ترسیده از کمونیسم، موشک و قدرت اتمی شوروی و دشمنی جناح راست و میانه روی کشور به علاوه کارگران و فقرای آسیب دیده از سیاست اقتصادیش رو برانگیخته بود. آلنده در نهایت تسلیم سیاست‌های تندروی چپگراهایی شده بود که به درخواست‌های آلنده که می‌گفت با بردباری چند سال دیگر صبر کنید گوش نمی‌دادند. جرد دایموند معتقد سیاست‌های آلنده نه فقط امروز 50 سال بعد از دولت او، بلکه بر اساس دانش و اطلاعات همون زمان هم تندروی و غلط بود. آلنده ارزیابی واقع بینانه ای از شرایط داخلی کشورش و شرایط بین المللی نداشت. همین غیر واقع بینی سبب بحران شد و حتی وارد کردن 3 نفر از سران ارتش در کابینش هم نتونست جلوی کودتای ارتش رو بگیره. به این ترتیب مردی میانه رو که در منش شخصی هم میانه رو بود با اعمال سیاست های تندروی باعث و بانی سقوط خودش و دولتش شد. کودتای ارتش در 11 سپتامبر 1973 انجام شد. جناح‌های میانه، راستگرا، طبقه متوسط و ارتش و زمیندارای اولیگارش از کودتا حمایت کردند. کاخ ریاست جمهوری توسط نیروی هوایی بمباران شد و آلنده خودش رو با همون سلاحی کشت که فیدل کاسترو بهش هدیه داده بود. شخصی که در این کودتا به قدرت رسید جنرال آگوستو پینوشه بود. فردی که در برنامه‌ریزی کودتا نقشی نداشت و تصادفاً به این دلیل که 10 روز قبل از کودتا فرمانده نیروی زمینی شده بود، فرمانده کودتا هم شد. دونستن خصایص فردی پینوشه خیلی جالبه. از آریل دورفمن، نویسنده شیلیایی که کتاب شکستن طلسم وحشت رو درباره ماجرای تسگیری پینوشه در لندن نوشته، تا بقیه نویسندگان علوم سیاسی و اجتماعی، کم و بیش خصایصی رو برای پینوشه 58 ساله ذکر کردن که در اینجا من بر اساس ارزیابی سازمان سیا از او برای شما میخونم. کم حرف، متین، صادق، بی آزار، صمیمی، سخت کوش، کاردان، مذهبی با شیوه زندگی متعادل و شوهر و پدری صبور و از خود گذشته که علایقی خارج از حوزه نظامی، کلیسای کاتولیک و خانواده‌اش نداشته و به طور خلاصه مشخص نیست که احتمالاً بتواند رهبر یک کودتا باشد. این خصایص ژنرال آگوستو پینوشه قبل از کودتا بود. رهبران کودتای نظامی هم چنین برداشتی از پینوشه داشتن. او رو به عنوان اولین رهبر کودتا انتخاب کردند چون سنش بیشتر بود. قرار شد رهبری دولت به صورت چرخشی بین نظامی ها باشه. خودش هم اعلام کرد که رهبریش چرخشی خواهد بود. اما مسیر تاریخ به کلی متفاوت پیش رفت. حالا این پیرمرد کاتولیک نیکوکار خوشقلب در قدرت قرار گرفته بود و به کلی عوض شد. پینوشه سطحی از خشونت و آزار رو در شیلی اعمال کرد که به قول جرد دایموند هنوز نمیشه توضیحی برای اون پیدا کرد. در 10 روز اول بعد از کودتا هزاران عضو جناح چپ رو در 2 استادیوم ورزشی بازجویی و شکنجه کردن و کشتن. جسد ویکتور خارا خواننده در حالی پیدا شد که انگشتانش قطع شده و با 44 گلوله کشته شده بود. پینوشه 5 هفته بعد از کودتا شخصاً به یه ژنرال دستور داد تا در قالب کاروان مرگ به شهرهای شیلی بره و زندانیان سیاسی و سیاستمدارای حزب مردمی رو که ارتش در کشتن اونها تعلل کرده بود بکشه. سازمان دینا که سازمان پلیس مخفی و جاسوسی بود 2 ماه بعد از کودتا به دستور پینوشه درست شد. دینا شبکه‌ای از اردوگاه‌ها برای بازداشت مخفی داشت. یکی از این مراکز با عنوان لوندا سکسی به صورت تخصصی برای آزار جنسی دستگیر شدگان و آزار جنسی خانواده اونها برای گرفتن اعتراف طراحی شده بود. جرد دایموند نوشته اگر از سانتیاگو بازدید کنید، دل شیر داشته باشید و مستعد کابوس دیدن نباشید، می توانید به یکی از مراکز بازداشت مخفی به نام ویلا گریمالدی سر بزنید که اکنون موزه شده است. سازمان دینا علاوه بر این کارها موجی از ترورهای سیاسی در داخل و خارج از کشور شیلی حتی در خاک آمریکا رو سازماندهی کرد. هزاران تبعه شیلی که راهی کشورهای آمریکای جنوبی اروپا و آمریکا شده بودند در این ترورها به قتل رسیدند. دولت پینوشه تا سال 1976 3 سال بعد از کودتا 130 هزار نفر از مردم شیلی را دستگیر کرده بود که 1% جمعیت شیلی رو شامل می‌شد. سوال مهم اینه که شیلی با اون سابقه دموکراتیک، برگزاری انتخابات از 1925 تا 1970 و سابقه میانه روی چرا به این 2 موج افراط‌گرایی در دورانهای آلنده و پینوشه رسید؟ پاسخ جر دایموند ناظر بر از بین رفتن میانه روی سیاسی در شیلی به عنوان عامل بروز این افراط‌گریه. خشونت و افراطی‌گری بر اثر حذف میانه روی رشد کرد و با مسلح شدن 2 طرف و بالاخص چپگرایان طرفدار آلنده زمینه مصالحه و آشتی سیاسی از بین رفت. در ضمن نقش رهبر سیاسی هم مهم بود. پینوشه علی‌رغم تلاش برای نشون دادن چهره کاتولیک مهربان مثل هیتلر بود، رهبر شیطان صفت. خشونت‌های پلیس و ارتش علیه مردم در هر کشوری توسط افراد سادیست یا دارای بیماری‌های روانی در بازداشتگاه‌ها و مراکز نظامی به شکل غیر سیستماتیک رخ میده. حالا فرض کنید دستورات صریح رهبری مثل پینوشه دایر بر کشتن و خشونت چه اختیاراتی برای این جور آدم‌ها فراهم می‌کنه؟ برخی تلاش کردن روایت‌های منتشر شده از خشونت نظام پینوشه علیه زندانیان سیاسی و مردم شیلی رو بزرگ نمایی‌های چپگرایان شیلی جلوه بدن، اما واقعیت اینه که اجماعی درباره خشونت ورزیدن بی حد پلیس و نیروهای امنیتی شیلی علیه مخالفان و منتقدان وجود داره. دولت استبدادی پینوشه همونقدر که تلاش کرد کار چپگراها رو یکسره کنه، برای بازسازی اقتصادی شیلی بر مبنای تفکرات بازار آزاد هم پیگیر و جدی بود. چپگراها قاعده مداخله حداکثری دولت در اقتصاد رو دنبال می‌کردن و پینوشه 1.5 سال بعد از کودتا از 1975 به بعد سیاست اقتصادی نئولیبرال رو آغاز کرد. میلتون فریدمن اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و از مروجان اقتصاد بازار آزاد 45 دقیقه با پینوشه دیدار کرد و پس از اون نامه مفصل و پر از توصیه برای پینوشه نوشت. برخی این دیدار رو خیلی مهم تلقی کردند و تصاویر اون شاید یکی از مشهورترین تصاویر دیدارهای اقتصاددانان و حاکمان سیاسی باشه، اما دایموند معتقده برنامه‌ای که عملاً در شیلی اجرا شد متفاوت از توصیه‌های فریدمن بود و گروهی از اقتصاددان شیلیایی فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو که تحت تأثیر فریدمن بودن اون رو تایید کرده بودند. اونا سند بسیار مفصل و طولانی نوشتن که به دلیل همین سنگین بودن به آجر مشهور شد. من شرح مفصلی درباره سیاست آزادسازی اقتصادی اون گروه که به پسران شیکاگو مشهور شدن در قسمت 109 پادکست ارائه کردم و فقط در اینجا برخی اصول اون رو ارائه میدم. سیاست‌های پسران شیکاگو عمدتاً شامل این موارد می‌شد: خصوصی سازی صدها کسب و کار دولتی که در زمان آلنده ملی شده بودند، البته به جز شرکت‌های مس. کاهش کسری بودجه دولت با کم کردن بودجه تمام دستگاه‌های دولتی بین 15 تا 25 درصد، کاهش میانگین تعرفه‌های واردات از 120 به 10 درصد و باز کردن اقتصاد شیلی در مقابل رقابت بین‌المللی. خانواده‌های قدرتمند شیلی که قبلاً با تعرفه‌های بالا در برابر رقابت بین‌المللی حمایت می‌شدند و به کسب و کارهای ناکارآمدشون ادامه می‌دادند، حالا باید رقابت می‌کردن و نوآوری. بنابراین مخالفت‌ها هم با برنامه پسران شیکاگو شروع شد. البته برنامه تونست تورم رو از 600 درصد در زمان آلنده به 9 درصد برسونه و رشد اقتصادی رو هم به 10 درصد رسوند. سرمایه‌گذاری خارجی جهش کرد و صادرات شیلی هم متنوع شد. ماهیت این گونه سیاست‌ها وارد آوردن فشار شدید به گروه‌های فقیر جامعه است. در ضمن مواهب چنین سیاست‌هایی هم عادلانه توضیح نمیشه. دولت پینوشه اقتصاد رو راه انداخته بود، اما به شکلی نابرابر، به زیان فقرا و با خریدن مخالفت اولیگارشی زمیندار و مالکان صنایع ناکارآمد که زیان کرده بودند. در عوض طبقه متوسط از این سیاست‌ها بهره مند شده بود. اعمال چنین سیاست‌هایی که این سطح از نارضایتی به بار میارن فقط با استبداد خشن امکان پذیره و کارکرد دولت مستبد پینوشه هم این بود. این واقعیت رو هم نباید نادیده گرفت که دولت آمریکا چشم بر خشونت‌های پینوشه بست و همه دولت‌های نیکسون، فورد، کارتر و ریگان حداقل در ابتدای دولتش از او حمایت کردند. مخالفت پینوشه با مارکسیسم در اوج جنگ سرد و تقابل با شوروی علت عمده این حمایت‌ها بود. عواقب اقتصادی سیاست‌های پسران شیکاگو هنوز کانون بحث‌های داغ درباره اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار. حتی در شیلی امروز هم برخی اون سیاست‌ها رو ضروری می‌دونن ولی خشونت رو محکوم می‌کنن. طبقه متوسط شیلی حول ارزیابی نتایج اون سیاست‌ها به دو دسته تقسیم میشه و در جهان تحلیل‌های اقتصادی هم هنوز بحث بر سر درستی یا نادرستی و اثرات اقتصادی و اجتماعی اون دوره بحث‌های جدی وجود داره. دو روند به افول حکومت پینوشه انجامید. اول از سال 1982 عواقب ناخوشایند سیاست‌های اقتصادی و بازار آزاد بروز کرده بود. زندگی اقتصادی از سال 1984 بهتر نشد و نارضایتی هم بالا گرفت. جناح چپ در چنین فضایی قوت بیشتری گرفت و حتی کلیسای کاتولیک هم به جمع ناراضیان پیوست. نارضایتی در درون نظامی ها هم بیشتر شد. دوم، منتشر شدن اسنادی درباره خشونت دولت پینوشه در آمریکا که رئیس جمهور و دولت آمریکا نمیتونستن اونها رو نادیده بگیرن و بالاخص ترور شدن یک شهروند آمریکا در واشنگتن بر حمایت‌های آمریکا از شیلی اثر گذاشت. در میانه این وضعیت دولت نظامی پینوشه قانون اساسی جدیدی رو در سال 1980 پیشنهاد کرده بود که تثبیت کننده منافع ارتش بود و از رای دهنده ها می‌خواست به طولانی تر شدن دوره ریاست جمهوری پینوشه بین 1981 تا 1989 جواب مثبت بدن. این به معنای مشروعیت دادن به حکومت نظامی پینوشه برای 8 سال دیگه بود. کارزار انتخاباتی بزرگی برگزار شد و در نهایت این قانون اساسی رأی آورد. وقتی سال 1989 رسید و دوره ریاست جمهوری پینوشه رو به پایان بود، خواستن دوباره رأی‌گیری برای تمدید ریاست جمهوریش تا سال 1997 صورت بگیره. محاسبات پینوشه اما این بار اشتباه از آب در اومد. گروه‌های مخالف بر سر مشارکت در انتخابات و تلاش برای دادن پاسخ خیر به این تمدید دوره توافق کردند. آمریکا هم کمک‌هایی به نفع مخالفان انجام داد و سرجم تونستن 92 درصد رأی دهنده ها رو پای صندوق رأی بکشن و در نهایت 58 درصد پاسخ خیر دادن. اما واقعیت اینه که 42 درصد کماکان خواستار تداوم ریاست جمهوری پینوشه بودند. این واقعیت سیاسی و اجتماعی مهمیه که رهبران بعد از پینوشه به خوبی اون رو در نظر گرفتن. مبارزانی که پاسخ خیر رو در 58 درصد رای دهندگان بسیج کردن 17 گروه بودند. اینها چشم‌اندازهای متفاوتی درباره شیلی داشتن، اما بالاخره موفق شدن با هم همکاری کنن. اونا سازش با همدیگر رو یاد گرفتن. دایمون تفسیر جالبی درباره فرایند یادگیری سیاسی این گروه داره. معتقده بسیاری از مخالفان سیاسی پینوشه به مدت 16 سال در کشورهای خارجی زندگی کردند. برخی در کشورهای شرقی زیستن و دیدن که سازش نکردن چپ‌ها با سایر گروه‌های اجتماعی و اصرار بر سیاست‌های افراطی چپ‌گرایی چه فقر و فلاکتی رو بر جامعهشون تحمیل کرده. برخی دیگرشون ساکن اروپای غربی شده بودن و دریافتن که میانه روی و سازش گروه‌های سیاسی و اجماع بر سر راهکارهای میانه چه تفاوت مثبتی در زندگی ایجاد کرده. به نظر دایمون اون مشاهدات به فرونشاندن افراط‌گرایی در شیلی و همکاری بین گروه‌های سیاسی کمک کرد. به جز یادگیری همکاری و سازش کردن، گروه‌هایی که رأی خیر به تمدید دوره ریاست جمهوری پینوشه رو سازماندهی کردند، دریافتند که اگه طرفداران پینوشه امنیت نداشته باشن، هرگز اجازه نمیدن قدرت به گروه دیگری منتقل بشه. اونا باید از امنیت خودشون در دوران پسا پینوشه مطمئن می‌شدن. چپگراها باید تساهل با دشمنان سابق خودشون رو یاد می گرفتن. اونا باید شعار شیلی برای تمام مردم شیلی رو فریاد می زدن و اون رو حتی برای طرفداران پینوشه، یعنی دشمنان خودشون، هم محقق می کردن. اونا باید نشون می دادن که یه دولت چپگرای جدید ترسناک نیست و نمی خواد سیاست های افراطی آلنده رو تکرار کنه. جناح‌های چپگرا و میانه رو با هم اتحاد انتخاباتی جدیدی ایجاد کردن به نام توافق که در زبان اسپانیایی کنسرتاسیون نامیده میشه. در ضمن با هم توافق کردن که بگذارن ریاست جمهوری بین یک رئیس جمهور چپگرا و یک رئیس جمهور میانه رو جابجا بشه. کنسرتاسیون در عمل انتخابات‌های سال‌های 1990، 1993، 2000 و 2006 رو برنده شد. پاتریسیو آیلوین و ادواردو فری جونیور که پسر ادواردو فری رئیس جمهور پیش از آلنده بود از طیف میانه و ریکاردو لاگوس و میچل باچله از طیف چپ در این چهار انتخابات رئیس جمهور شدند. میچل باچله دختر همون جنرالی بود که پینوشه شکنجه و زندانیش کرده بود. مراسم مرگ پینوشه در زمان ریاست جمهوری خانم باچله برگزار شد. سال 2010 سباستیان پینیرا رئیس جمهور راستگرا برنده انتخابات شد و سال 2014 باچله چپگرا انتخابات رو برد. سال 2018 پینیرا دوباره برنده شد و در انتخابات نوامبر 2021 هم گابریل بریچ با گرایش سوسیالیسم دموکراتیک ترقی‌خواه که گرایش چپ داره پیروز انتخابات شد. امروز دموکراسی در شیلی بعد از 35 سال از کناری گیری پینوشه سابقه داره و دست به دست شدن قدرت بین ائتلاف‌های چپ، میانه و راستگرا دموکراسی تثبیت شده‌ای رو ایجاد کرده و گویی جامعه سیاسی شیلی سازشکاری، دوری از خشونت و جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت رو یاد گرفته و در نهادها و ساختار قانونی خودش به خوبی نهادینه کرده. نکته جالبی در خصوص سیاست چپگراها در شیلی بعد از پینوشه وجود داره که باید به اون توجه کرد. اونا سیاست اقتصادی بازار آزاد پینوشه رو کم و بیش دست نخورده باقی گذاشتن و اجازه دادن اقتصاد در مسیر بازار آزاد رشد کنه، اما مجموعه ای از سیاست‌های رفاهی، حمایت از فقرا و کاهش نارضایتی اجتماعی رو دنبال کردن. شرح تفصیلی این سیاست‌ها رو در قسمت 109 پادکست آوردم. کاربست سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد تکمیل شده با حمایت اجتماعی از فقرا، میانگین درآمد سرانه مردم شیلی رو از 19% سرانه آمریکا در سال 1975 به 44% درآمد سرانه آمریکا در سال 2000 رسوند. فساد کاهش پیدا کرد و علارغم وجود نابرابری در شیلی، میزان فقرا از 24% در سال آخر حکومت پینوشه به 5% در سال 2003، یعنی 13 سال بعد از به قدرت رسیدن چپگراها رسید. شیلی بعد از انتخابات سال 1989 به کلی از دست پینوشه راحت نشده بود. دیکتاتور قبل از کنارگیری تونست قوانینی تصویب کنه که او رو مادام العمر به مقام سناتوری میرسوند و تا 83 سالگی در 1997 به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باقی میموند. چند نفر از قضات دیوان عالی شیلی رو هم منصوب کرد. در اصل وضعیت به گونه ای بود که به قول دایموند انگار هیتلر بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم زنده بود و در قدرت مادام العمر فرمانده ارتش آلمان باقی میموند. یک بند هم در قانون اساسی گنجانده شد که 10% از فروش مس شیلی مستقیماً به حساب ارتش واریز بشه و این تضمین کننده منابع مالی و قدرت ارتش هم بود، ارتشی که آگوستو پینوشه کماکان فرماندهش بود. ارتش شیلی آخرین بار در 1883 با کشوری خارجی جنگیده و هر میزان درآمد و قدرت ارتش به معنای تقویت ارتش در درون و علیه مردمشه. در اصل تنها کاربرد مهم اون علیه خود مردم شیلیه. در ضمن ساختار قانون اساسی به گونه است که اعمال تغییرات در اون بسیار دشواره. برای مثال رأی 5/7 رأی دهندگان برای تغییر قانون اساسی لازمه که در جامعه شیلی با اون چند دستگی های متعدد رسیدن به چنین اجماعی بسیار دشواره. دایمون در سال 2017 و 3 دهه بعد از کنار رفتن پینوشه می نویسه شیلی هنوز با نسخه تعدیل شده همان قانون اساسی زمان پینوشه اداره می شود. به عبارتی دیکتاتور سایه سنگینی بر سر شیلی انداخته بود. جامعه شیلی باید با درد باقی ماندن پینوشه در قدرت به صورت فرمانده نیروی نظامی و مجرمان و جانیانی که هنوز در جامعه شیلی بودند کنار می اومد. دموکراسی و دولت جدید آمده بود، اما یادمون باشه حتی در آخرین انتخابات هم پینوشه 42% رأی داشت و هنوز قدرت ارتش در اختیارش بود. دولت دموکراتیک اگه می‌خواست عدالت و دادخواهی علیه جنایتکاران قبلی رو کامل اجرا کنه باید یک کودتای دیگر رو به جان می‌خرید. وقتی کمیسیون حقوق بشر از پسر پینوشه تحقیق کرد، سربازان ارتش با تجهیزات کامل نظامی در خیابون تمرین کردند که به واقع تهدید دولت دموکراتیک بود. پاتریسیو آیلوین رئیس جمهور در چنین شرایطی دکترین عدالت در حد ممکن رو مطرح کرد و به نام دولت شیلی از خانواده قربانیان طلب بخشش کرد. حتی وقتی پینوشه در لندن و به درخواست یک قاضی اسپانیایی به جرم اقدام علیه حقوق بشر دستگیر شد، دولت شیلی خواستار آزادی شد و او بعد از مدتی به شیلی برگردانده شد. پینوشه در نهایت زمانی محاکمه شد که یکی از کمیته‌های فرعی سنای آمریکا اعلام کرد در 125 حساب بانکی او در آمریکا 30 میلیون دلار پول وجود داره. متهم شد که پول کشور رو دزدیده و دیوان عالی شیلی حق مسئولیت پینوشه از تحقیق و تفحص به عنوان سناتور مادام العمر رو لغو کرد و به دلیل جرایم مالی و قتل عمد محاکمه شد. پینوشه وارد حبس خانگی شد و همسر و 4 فرزندش دستگیر شدن، اما در سال 2002 اعلام شد زوال عقل داره و نمیتونه در دادگاه حاضر بشه و بالاخره در سال 2006 و در سن 91 سالگی درگذشت. بعد از اون صدها شکنجهگر و قاتل در شیلی محاکمه شدند و کسانی به زندان رفتن. جنرال مانوئل کونتریراس رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی پینوشه به 526 سال زندان محکوم شد، هرچند تا لحظه مرگش هم اعلام پشیمانی نکرد. برخی مردم شیلی مجازات‌ها رو سختگیرانه دونستن و بسیاری معتقدن چهره‌های اصلی هنوز مجازات نشدن و قضات شیلی هم علیه بسیاری از جانیان عصر پینوشه اقامه دعوا نکردند. میچل باچله در سال 2010 موزه ویلا گریمالدی رو که محل نگهداری اسناد شکنجه‌ها و کشتارهای دولت نظامی افتتاح کرد. اما آیا چنین کاری تا وقتی پینوشه فرمانده نیروهای نظامی بود امکان داشت؟ حالا که داستان شیلی رو خیلی مختصر تا به اینجا روایت کردیم، بریم و چارچوب نظریه جرد دایموند برای تحلیل نقاط عطف در کشورهای بحران زده رو مرور کنیم و بعد دوباره برگردیم به کشور شیلی و گذار این کشور به دموکراسی و توسعه بعد از حکومت دیکتاتوری پینوشه رو بر اساس همین چارچوب تحلیل کنیم. چارچوب مد نظر دایموند از تعریف مفهوم بحران شروع میشه. بحران لحظه سرنوشت سازیه، نقطه عطفیه که تفاوت اوضاع قبل و بعد از اون لحظه با تفاوت بین قبل و بعد اکثر لحظات دیگه به شدت فرق داره. در ضمن خود نقطه عطف رو هم تعریف میکنه. نقطه عطف نشان دهنده یه چالشه. نقطه عطف ما رو در تنگنا میذاره تا روش‌های جدیدی طراحی کنیم، زیرا ثابت شده که روش‌های پیشین برای رفع مشکلات و حل اون چالش کافی نیستن. همین شرح کوتاه برای بحث ما کفایت میکنه، ولی تعریف دایمون درباره بحران و نقطه عطف خیلی شرح و بسته بیشتری هم داره. بحران ها در زندگی فردی و در سطح ملی بروز میکنن و دایمون چارچوبش برای تحلیل بحران های ملی و کشوری رو از چارچوبی برای مواجهه با بحران های شخصی استخراج کرده. خودش در سال 1959 دچار بحرانی در زندگی شخصیش میشه که شرحش در اینجا ضرورتی نداره. اما در مسیر شرح مواجهه با این بحران شخصی به روشی با عنوان رواندرمانی بحران میرسه که روانشناسی به نام اریش لیندمن اون رو ابداع کرده و بس داده. من عوامل و مراحلی رو که در رویکرد لیندمن شرح شده و دایموند هم ابتدا اونها رو شرح کرده و بعد به بحران‌های سطح ملی ارتقا داده و بر بحران سطح ملی تطبیق داده خیلی مختصر بیان میکنم. 1. اذعان به قرار داشتن در بحران. یعنی اول باید پذیرش بحران صورت بگیره. تا وقتی کسی نپذیره که بله من مشکلی دارم، هیچ پیشرفتی امکان نداره. 2. پذیرش مسئولیت شخصی. گفتن این که من مشکلی دارم کافی نیست. مردم مایلن بگن مشکلی دارم، ولی دیگران و شرایط بیرونی رو متهم کنن و از زیر بار مسئولیت شخصی رفتن تفره برن. فرد باید بپذیره که نمیتونه شرایط بیرونی رو مهار کنه و باید مسئولیت خودش رو در قبال بحران شخصیش بپذیره. 3. حصار سازی. باید حدود و مرزهای مشکلی رو که باید حل بشه مشخص کرد. اگه حدود مشکل مشخص نشه احساس ضعف رخ میده. باید به این سوال پاسخ داد که در تو که الان در بحرانی چه چیزی هست که تا به امروز خوب عمل کرده و نیاز نیست تغییرش بدی و چه چیزی هست که باید بذاری کنار و تغییرش بدی. فکر میکنم این تعیین کردن حدود مشکل ضروریه تا یه دفعه میز تصمیم گیری درباره تغییرات و درمان با عاملهای زیادی شلوغ نشه و فرد احساس کنه میتونه تعداد عوامل محدودی رو تغییر بده که سبب بهبود وضع بحرانی بشه. 4. کمک گرفتن از دیگران. کمک گرفتن از دیگران که خیلی از آدم ها در برابر اون مقاومت میکنن، از درد دل کردن ساده با دوستان صمیمی تا درخواست کمک مالی و حمایت برای غلبه بر بحران رو در بر میگیره. کمک گرفتن این احساس رو ایجاد میکنه که تنها نیستم یا نیروهایی برای غلبه بر بحران در اختیار فرد میگذاره. 5. توسل به سایر افراد به عنوان الگو. اگه کسی که دچار بحران شده کسی رو بشناسه که از همون بحران و بحران مشابهی به سلامت عبور کرده، میتونه برای به دست آوردن مهارت عبور از بحران از او کمک بخواد یا حتی ازش تقلید کنه. 6. صلابت نفس. صلابت نفس در اینجا به معنای برخورداری از شناخت خود، شناخت هدف و پذیرفتن خودمون همون گونه که هستیم. شامل تحمل کردن عواطف پرخروش هم میشه، شامل هدفمند موندن در اوضاع پرتنش هم میشه، شامل به آسانی بیان کردن خود و برداشت دقیق از واقعیت و اتخاذ تصمیم‌های درست هم میشه. 7. خودسنجی صادقانه. این خصیصه‌ایه که به صلابت نفس ارتباط داره. ارزیابی دقیق موارد قوت و ضعف و شناخت ویژگی‌های کارآمد و غیر کارآمد وجود شخص همون خودسنجی صادقانه است. در پس خودسنجی صادقانه است که فرد درک می‌کنه چه کارهایی رو می‌تونه یا نمی‌تونه انجام بده. به گمان من خودسنجی صادقانه در ترکیب با صلابت نفس راهی برای بیرون اومدن از توهم و تأثیرپذیری کاذب از احساسات بی ارتباط با واقعیت. 8. تجربه بحران‌های پیشین. اگه در گذشته بحران‌هایی رو فرد از سر گذرونده باشه، برای عبور از بحران‌های بعدی تجربه و توانمندی بیشتری خواهد داشت. دونستن اون که بعد از گذر از بحران چگونه خواهد بود هم درد دوره بحران رو کم می‌کنه و این همون چیزیه که از تجربه بحران‌های پیشین به دست میاد. 9. صبر. توانایی تحمل کردن عدم اطمینان، ابهام یا شکست در تلاش‌های اولیه برای تغییر رو تعریف کردن به عنوان صبر. افرادی که قادر به تحمل شرایط عدم اطمینان و ناکامی نیستن و خیلی زود از جستجو و تلاش خسته میشن، کمتر میتونن از پس بحران بر بیان. اینا همونایی هن که صبر ندارن. 10. انعطاف پذیری. انعطاف پذیری در زندگی شخصی محصول آزاد بودن برای امتحان کردن گزینه‌های مختلف در دوران‌های مختلف زندگیه. محصول شرایطی که میشه گزینه‌های مختلف رو امتحان و ارزیابی کرده و به این ترتیب شخصیت منعطف پدید میاد، شخصیتی که میتونه گزینه‌های متعددی رو شناسایی کنه، ارزیابی کنه و از بین اونها انتخاب کنه. 11. ارزش‌های قانونی. ارزش‌های قانونی باورهایی‌اند که فرد اونها رو کانون هویت خودش قرار داده. زیربنای ضوابط اخلاقی و نگرشش به زندگی همون هاست. مثلا مذهب شخص یا پایبندیش به خانواده میتونه ارزش قانونی باشه. در وسط بحران باید مشخص کرد که کدوم ارزش‌ها رو فرد نمیخواد تغییر بده و کدوم یک براش قابل تغییره. گاهی هم یک منطقه خاکستری ایجاد میشه. در موقعیت‌های خاص برخی ارزش‌ها سست میشن و از اساس برای حفظ بقا باید برخی ارزش‌ها رو برد به منطقه خاکستری یا به کلی از اونها دست کشید. و عامل 12، رهایی از قیود. اگه در وسط بحران فرد مسئولیت‌های سنگینی هم داشته باشه و نتونه از اونها خلاص بشه، سخت بتونه بر بحران غلبه کنه. اگه وسط بحران چندین وظیفه سنگین شغلی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشه، انجام انتخاب‌های درست و گذر از بحران به شدت دشوار میشه. حرف دایموند اینه که میشه از این الگو برای تحلیل شیوه مواجهه کشورها با بحران استفاده کرد. البته تفاوت‌های کشورها و افراد رو هم مد نظر داره. برای مثال وقتی بحران ملی پیش میاد، مشکلات رهبری، تصمیم‌گیری گروهی، نهادهای ملی و موارد دیگه هم پیش میاد که اینها اصلا در سطح فردی وجود ندارن یا معنا ندارن. ولی با یه تمهیداتی دایموند این 12 عامل رو به 12 عامل در سطح ملی تبدیل میکنه. این 12 عامل سطح ملی رو هم مختصر شرح بدم. 1. اجماع ملی درباره در بحران قرار گرفتن کشور. اجماع ملی درباره بحران زده بودن باید وجود داشته باشه تا بشه برای خروج از بحران فکری کرد. اگه اجماعی درباره بحران پدید نیاد، چیزی هم تغییر نمی‌کنه. 2. پذیرش مسئولیت ملی برای اقدام کردن. کشور میتونه در سطح ملی مسئولیت بپذیره یا شروع کنه به فرافکنی، نقش قربانی و مظلوم نمایی رو بازی کردن. این مرحله هم شبیه واکنش افراد. 3. حصارسازی برای تعیین حدود و ثغور اون دسته از مشکلات ملی که باید رفع بشن. کشورها با حصارسازی مشخص میکنن که تغییرات گزینشی در نهادها و سیاستها باید شامل چه عرصه ها و مواردی بشه و چه چیزهایی رو باید تغییر داد و چه چیزهایی رو باید دست نخورده باقی گذاشت. 4. دریافت کمک مادی و مالی از سایر کشورها. کشورها میتونن در شرایط بحران از سایر کشورها کمک مالی، فناورانه، نظامی یا سیاسی دریافت کنن. 5. توسل به سایر کشورها به عنوان الگو برای حل مشکلات. کشوری ممکنه در شرایط بحران نهادها یا سیاستهایی رو از سایر کشورها الگو برداری کنه یا اساساً تقلید کنه. 6. هویت ملی. اون چیزی که در سطح فردی بهش گفته شد صلابت نفس، در سطح ملی به هویت ملی تعبیر میشه. هویت ملی مجموعه مشخصه‌های زبانی، فرهنگی و تاریخی اون کشوره که کشور رو از سایر کشورها متمایز میکنه. 7. خودسنجی ملی صادقانه. شبیه به همون خودسنجی صادقانه فردیه که برای کشور مشخص میکنه چه کارهایی رو قادر انجام بده و چه توانایی هایی رو نداره. این هم باید با اجماع ملی همراه باشه. بدون اجماع ملی بر سر مشخصات و توانایی ها و ناتوانی های کشور، گذر از بحران ممکن نیست یا بسیار دشوار و پرهزینه میشه. 8. تجربه تاریخی درباره بحران‌های ملی پیشین. اگه یک کشوری در گذشته بحرانی داشته و از اون درس گرفته باشه، میتونه از اون درس‌ها استفاده کنه. 9. پرداختن به ناکامی ملی. کشورها به ناکامی‌های ملی خودشون واکنش‌های متفاوتی انجام میدن. برخی واکنش‌ها مثل چین بعد از مرگ ماو که میتونه اون رو به صبر تا رسیدن به اهداف ملی وادار کنه و برخی واکنش ها مثل رویکرد آلمان بعد از جنگ جهانی اول به تحقیرهای بعد از معاهده ورسای که سر از نازیسم در میاره. 10. انعطاف پذیری ملی ویژه برای هر موقعیت. شخصیت صلح خیلی سختگیرانه میچسبه به یه قواعد خاصی و ولکن نیست. کشور صلح هم همینه. کشورها میتونن در موقعیت‌های خاص انعطاف پذیر باشن و انعطاف پذیری ملی برای گذر از بحران ضرورت داره. 11. ارزش‌های ملی اساسی. کشورها ارزش‌های ملی اساسی دارن. ارزش‌های ملی اساسی به هویت ملی ارتباط دارن ولی عین هویت ملی نیستن. عبور از بحران هم به ارزش‌های ملی اساسی کشورها بستگی داره. و عامل 12، رهایی از قیود جغرافیایی سیاسی. کشورها بسته به سطح توسعه یافتگیشون، نوع جغرافیاشون، میزان قدرت نظامی و بقیه مشخصاتشون قیودی دارن که آزادی انتخاب اونها رو محدود میکنه. شناخت این قیود و نوع مواجهه با اونها بر نوع مواجهه با بحران و گذر از اون بسیار مؤثره. ایده مهم دایموند اینه که کشورها در لحظه بحران با مباحث مهمی مواجه میشن که اگه بحران پیش نیامده بود هرگز مطرح نمیشدن. بحران ها سوالاتی مطرح میکنن درباره نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی، جایگاه رهبران در بروز و رفع بحران، سازوکارهای تصمیم گیری گروهی، تغییرات گزینشی، تحولات داخلی و تکانه‌های بیرونی وارد شده بر کشور. دستیابی به سازش بین طرف‌های درگیر در درون کشور یا با کشور بیگانه هم یکی از این مسائله و بسیاری مسائل دیگه هم هست که در چارچوب 12 عاملی که برشمردیم به دایموند اجازه میده تا نوع مواجهه کشورها با بحران رو تحلیل کنه. خب حالا با این چارچوب میخوایم روایت دایموند از بحران شیلی و گذر از اون رو تحلیل کنیم. رأی 58% به مخالفت با تمدید ریاست جمهوری پینوشه و بودن 42% حامیان تداوم ریاست جمهوری او نشون میده اجماعی در شیلی وجود نداشته. اما مهم اینه که مسئولیت این وضعیت و گذار به وضع بهتر رو پذیرفتن. اونا سختی وحشتناکی پیش رو داشتن. باید در حضور دیکتاتور سابق، در حالی که اعمال سیاست‌های افراطی میتونست به بازگشت کودتا منجر بشه، کشور رو اداره کنن و زخم‌های گذشته رو در حضور طرفداران 42% پینوشه درمان کنن. اونا نه حرف از ناتوانی زدن و نه سیاست افراطی حذف دیگری رو در پیش گرفتن، بلکه مبتنی بر همون ایده کنسرتاسیون یا توافق، گذار مسالمت‌آمیز به شیلی برای تمام مردم شیلی رو اجرا کردن. دو ایده عدالت در حد ممکن و دموکراسی در حد ممکن کمک کرد تا این مسئولیت پذیری ملی اجرا بشه. اونا این کار رو در حضور پینوشه که به قول دایموند به غایت اهریمنی بود انجام دادن. اونا شیلی برای تمام مردم شیلی رو برای جنایتکاران سابق هم عملی کردن. شیلی بر اساس عامل 3 تغییرات گزینشی برای گذار از بحران اعمال کرد. حدود صغور تغییراتی که باید اعمال میشد به دقت مشخص شد. دولت دموکراتیک مستقر شد، اما گذار به اقتصاد بازار که قبلا صورت گرفته بود معکوس نشد. اثر عامل 10 یعنی انعطاف پذیری هم آشکاره. سوسیالیستایی که سر کار اومده بودن همون سیاست اقتصادی دولت منفور نظامی و دشمن سابق خودشون رو ادامه دادن، ولی اون رو با سیاست‌های حمایتی از فقرا و تامین اجتماعی مؤثر تکمیل کردن. اونا به سیاست سختگیری و سازش‌ناپذیری گذشته که مشخصه تاریخ شیلی شده بود پایان دادن. بهره‌گیری از عامل شماره 8 یعنی تجربه بحران‌های پیشین هم کاملاً آشکاره. مرور مختصر تاریخ شیلی نشون میده جامعه سیاسی و مردم این کشور بحران‌های ناشی از افراطگری آلنده در اعمال سیاست‌های چپگرا رو به خوبی تحلیل کرده شناخته بودند و دولت چپگرای پاتریسیو آیلوین هم به خوبی از بی‌توجهی به فقرا و گروه‌های زیان دیده از سیاست‌های بازار آزاد درس گرفته بود و سیاست‌های اقتصادی رو با ترکیبی از بازارگرایی و حمایت اجتماعی تدوین کرد. جامعه و فعالان سیاسی شیلی تونستن به خوبی در ناکامی‌های ملی خودشون تأمل کنن. اونا دو دوره شاهد ناکامی آلنده بر اثر افراطگری در اعمال سیاست‌های چپگرا و ناکامی و خشونت ناشی از افراطگری پینوشه بودن. اونا تونستن در این دوره‌ها تأمل کنن و سیاست میانه رو تدوین و اجرا کنن. تأمل در ناکامی ملی عامل شماره 9 در چارچوب تحلیلی دایموند. دایموند اعتقاد داره هویت و غرور ملی شیلی نقش اصلی در توانایی برای دست و پنجه نرم کردن با این بحران و تأمل در اون داشته. اونا با اتکا بر این هویت به شعار ساختن شیلی برای تمام مردم شیلی پایبند موندن و به قول دایموند شیلی بدون اون هویت ملی نمیتونست از معلولیت سیاسیش فرار کنه و نمیتونست دوباره به جایگاه مردم سالارترین و ثروتمندترین کشور در آمریکای لاتین برگرده. شیلی نمایش خوبی از عامل 7 یعنی ارزیابی صادقانه و واقع بینانه از خودش هم هست. ارزیابی آلنده از تواناییش برای اعمال سیاست‌های سوسیالیستی و روی کار آوردن دولت مارکسیست غلط بود و در همون حال ارزیابی نظامی‌ها از تواناییشون برای برانداختن دولت آلنده و نابود کردن مخالفان خودشون در داخل و خارج کشور واقع بینانه هرچند تلخ بود. عبارت دایموند در شرح این ماجرا جالبه: توفیق برای مردم خوشنیت و شرافتمند تضمین نشده و لزوماً از مردم شیطان صفت هم دریغ نشده است. ارزیابی صادقانه و واقع بینانه رو میشه در عملکرد دولت چپگرای پاتریسیو آیلوین و گروه های میان روی که بعد از پینوشه به قدرت رسیدن هم مشاهده کرد. شیلی نمایشی از عامل 4 و 5 هم هست. مخالفت آمریکا در سرنگونی آلنده اثرگذار بود و جلب حمایت آمریکا در پایداری دولت کودتا اثر داشت. الگوی اقتصادی آمریکا در بازار آزاد هم به الگوی ذهنی سیاستمداران شیلی تبدیل شد و از اون استفاده کردند. شیلی نقش عامل 12 یعنی رها شدن یا نشدن از قیود رو هم نشون میده. شیلی تهدید نظامی و سرزمینی از جانب همسایگانش نداشت و این دست پینوشه رو برای اعمال سیاست‌های استبدادی باز می‌ذاشت. به همون میزان هم مخالفت آمریکا با سیاست‌های دولت آلنده قیودی بر این کشور تحمیل کرد. مخالفت آمریکا برآمده از ملاحظات بین‌المللی و ژئوپلیتیک در قبال توسعه چپگرایی در شیلی بعد از بحران موشکی کوبا بود و این چیزی نبود که در اختیار دولت آلنده باشه. در ضمن شکست پینوشه در انتخابات سال 1989 و گرفتن پاسخ خیر به تمدید ریاست جمهوریش تا سال 1997 هم به حمایت‌های آمریکا از مخالفانش ارتباط داشت. عظمت کاری که در شیلی شده رو وقتی درک می‌کنیم که بدونیم 30 سال بعد از پینوشه هنوز هم طرفدارانی داره و طرفدارانش کم تعداد نیستن. حفظ همبستگی اجتماعی در شیلی بعد از پینوشه در حالی صورت گرفته که هنوز درصد قابل توجهی از مردم طرفدارشن و بالاخص سیاست‌های اقتصادی او رو برای شیلی ضروری می‌دونن. این بررسی مختصر تاریخ شیلی رو با خاطره شخصی جر دایموند به پایان ببریم. دایموند میگه در سال 2003 برای بازدید از کاخ ریاست جمهوری آلنده که جاذبه گردشگری شده به اونجا رفتم. جلوی در یه پلیس عبوس آمریکای جنوبی تفنگ به دست روی سکویی که اون رو بالاتر از قد من قرار میداد ایستاده بود و پرسید چی میخوام؟ گفتم گردشگرم و گذاشت وارد بشم. ولی به سرعت ترسیدم. گفتم نکنه نادانسته برخی مقررات رو نقض کردم. پیش خودم فکر کردم همون کسایی که روی رودریگو روخاس بنزین ریختن و او رو در دوران پینوشه سوزوندن مأمور پلیس بودن. ترس وجودم رو گرفت و فقط یه دقیقه بعد اونجا رو ترک کردم، در حالی که فهمیده بودم چرا دولت مردم سالار شیلی محتاطانه پرونده های شکنجیگرها و قاتلان دولت پینوشه را رسیدگی کرده است. من در جنبندی قسمت 142 پادکست عوامل 12 گانه چارچوب تحلیلی دایموند رو روی جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران تطبیق دادم و تلاش کردم از اون زاویه و از زاویه تجربه فنلاند به ایران نگاه کنم. حالا میخوام همون کار رو بر اساس تجربه شیلی انجام بدم. عامل 1، اجماع ملی درباره در بحران قرار گرفتن کشور. فراتر از اون چه در جنگ 12 روزه گذشت، آیا ترکیب بحران اقتصادی، تشدید شدن اثر تحریم ها، بحران محیط زیست که در شکل مسئله کمبود آب، تنش آبی، خشکی پیکره‌های آبی، آلودگی هوا، بحران گرد و خاک، فرونشست زمین و تخریب جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی بروز کرده. مهاجرت جمعیت جوان و کارآمد کشور به خارج، کاهش نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت، ناترازی‌های انرژی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری دیگر از بحران‌ها که نام بردن از اونها فقط زمان می‌گیره و چیزی بر دانسته‌های شما مخاطب نمی‌افزایه، اجماعی بر سر بحرانی بودن شرایط کشور ایجاد کرده؟ آیا حاکمیت سیاسی در ایران امروز در عمل این بحران‌ها رو به رسمیت شناخته و برنامه‌ای برای اجماع سازی ملی بین مردم و حاکمیت برای تدوین راه حل‌های بحران مشاهده میشه؟ آیا حاکمیت سیاسی با زبانی گشاده و بدون لکنت حاضر به طرح این مسائل و گفتگو درباره اونها و راه حل‌هاشونه؟ آیا گروه‌های سیاسی متکثر و متعدد برنامه‌ای برای گفتگوی ملی درباره این مسائل دارن و بر محور مواجهه با این بحران‌ها با مردم تعامل می‌کنن؟ آیا بازنمایی و نمود واقف شدن بر چنین بحران‌هایی رو میشه در مجلس، دولت، قوه قضاییه و سایر ارکان حکومت مشاهده کرد؟ میتونم فهرست این پرسش ها رو تا چند برابر طولانی تر کنم، اما خلاصه همه اونها اینه که اجماع بر سر فهرست بحران ها صورت گرفته یا نگرفته و نظام حکمرانی به سازوکارهایی برای اجماع سازی بر سر بحران ها مجهز هست یا نیست. در شیلی مرحله اول اجماع سازی از طریق همکاری همه گروه ها بر سر خیر گفتن به تداوم حکومت پینوشه در انتخابات صورت گرفت و در مراحل بعدی اجماع سازی بر سر شیوه مواجهه با بحران‌های شیلی، در حالی که هنوز پینوشه 42% جمعیت شیلی رو طرفدار خودش داشت، در درون دولت انجام شد. در ایران این اجماع سازی برای مقابله با بحران‌ها دشوارتره. کشور مثل شیلی نیست که دشمن خارجی نداشته باشه. زیستن در خاورمیانه نارام ابداً مثل زیستن در سایه حصارهای طبیعی کوههای آند و اقیانوس آرام نیست. آخرین جنگ علیه ایران همین 2 هفته پیش با آتش بس رسیده و مثل شیلی آخرین جنگ در 1883 میلادی واقع نشده. شیلی تحت تحریم‌های شدید نبود و با تهدید وجودی در سطح براندازی نظام سیاسی یا تلاش برخی برای تجزیه کشور مواجه نبود. اینا همه قیودیه که بر اجماع سازی تحمیل میشن، اما این واقعیت نباید نادیده گرفته بشه که کشور نیازمند اجماع بر سر بحرانی بودن وضعیت و تدوین سازوکارهایی برای مؤثر سازی این اجماع در روند بهبود حکمرانیه. عامل 2، پذیرش مسئولیت ملی برای اقدام کردن. چپگراهایی که در فردای کنارگیری پینوشه از قدرت بر سر کار اومدن، ابتدا با همکاری در گرفتن رأی نه برای تمدید ریاست جمهوری او مسئولیت پذیرفتن و بعد مسئولیت اقدام ملی رو در سخت در این شرایط بعد از کنار گیری پینوشه متقبل شدن. در ایران امروز چه کسانی و گروه‌هایی مسئولیت میپذیرن؟ دولت مسعود پزشکیان با روی کرده وفاق که بیشباهت به کنسرتاسیون یا توافق در شیلی نیست، این مسئولیت رو پذیرفته. دولت پزشکیان موفقیت‌ها و شکست‌هایی داشته. من تردید ندارم که اگر پزشکیان برنده انتخابات سال 1403 نشده بود، ایران امروز وضعیت به مراتب بدتری داشت. اگر کسانی با ایده ضدیت با مذاکره، اجرای قانون عفاف و حجاب و تشدید نظامیگری در قدرت قرار گرفته بودند، ایران امروز نمیتونست ادعا کنه در حال مذاکره به ایران حمله شده و حتی در مقابل مردم خودش هم دست خالی باقی میموند. اگر قانون عفاف و حجاب اجرا شده بود، زخم‌هایی بر هم بستگی اجتماعی وارد می شد که ایران رو در لحظه جنگ در مقابل شکاف ها و زخم های اجتماعی عمیق تنها می زاشت. دولت پزشکیان اما همون دولت میانه روی که از هر دو طرف ضربه می خوره. از نگاه کسانی که به دنبال اصلاحات تندتر هستند، به اندازه کافی افراطی و برنده نیست تا اهداف اصلاحات رو پیش ببره و از نگاه افراطی هایی که خودشون رو هسته سخت قدرت می دونن، به اندازه کافی در مقابل آمریکا یا اسرائیل قاطع نیست و به وادادگی متهم میشه. از نظر کسانی که به این دولت رأی دادن، ایده وفاق سبب ناکارآمدی شده و طرف مقابل که ابزارهایی برای زمینگیر کردن دولت هم داره، به این حد از وفاق هم راضی نیست و جز به کل قدرت راضی نمیشه. این وضعیت به دولت میانه روی ادواردو فری در سال 1964 و دولت‌های پس از برکناری پینوشه نزدیکه. این وضعیت حتی کم و بیش به وضعیت دولت سید محمد خاتمی در سالهای 1376 تا 1384 هم نزدیکه. دولت پاتریسیو آیلوین تحت فشار اجتماعی برای اجرای عدالت و اصلاحات سیاسی و قضایی به صورت جدی بود، در حالی که پینوشه هنوز در قدرت قرار داشت و حامیانش در نیروهای نظامی و مردم عادی حضور داشتند. دکترین عدالت و دموکراسی در حد ممکن انعطاف پذیری لازم رو به دولت آیلوین میداد و به همون اندازه هم با مردم درباره این وضعیت گفتگو میکردند. به علاوه گروه‌های سیاسی تجربه دو دوره افراطگری رو داشتن و میدونستن نمیتونن اون دوره‌ها رو تکرار کنن. دولت پزشکیان در میانه بحرانی امنیتی و نظامی که از روز اول ریاست جمهوریش با ترور اسماعیل هنیه شروع شده نتونسته وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه. همچنین از نگاه گروه‌هایی از مردم اجتناب از جنگ هم میسر نشده. تغییرات در سیاست رسانه‌ای حکومت یا جلوگیری از برخی سیاست‌های افراطی نظیر پیامک‌های حجاب یا گزینش سختگیرانه هم به اندازه کافی میسر نشده. همه این سیاست‌ها از پشتیبانی سازمان‌هایی برخوردارند و برای خودشون بودجه، سازمان و هزاران نیروی انسانی دارند که مایلن به این سیاست‌ها ادامه بدن. در چنین شرایطی سوال مهم اینه که دولت و حکومت چگونه مسئولیت پذیری در قبال این وضعیت رو صورت بندی میکنن و میپذیرن؟ سهم هر یک از ارکان حکومت در این مسئولیت پذیری چیه و چقدره؟ چگونه اختیارات برای ایفای این مسئولیت تقسیم میشه و دولت و حکومت چگونه بر محور این مسئولیت پذیری و اختیارات با مردم ارتباط برقرار میکنن؟ عامل 3، حصارسازی برای تعیین حدود و ثغور اون دست از مشکلات ملی که باید رفع بشن. عوامل زیادی در بروز بحران امروز ایران سهیم بودند. برای حل مسئله نمیشه روی همه عوامل متمرکز شد و همه رو دستکاری کرد. سوال مهم اینه که برای نقطه آغاز باید تغییرات و دستکاری در عوامل رو به کدوم دسته از اونها محدود کرد. جامعه سیاسی شیلی تغییرات گزینشی رو در عرصه سیاسی محدود کرد و سیاست‌های اقتصادی رو به شکل دوران پینوشه ادامه داد، اما اصلاحات در سیاست تامین اجتماعی و حمایت از فقرا رو هم اعمال کرد. سوال ایران امروز اینه که تغییرات برای برآمدن از پس بحران‌های مشاهده شده باید در کدام عرصه‌ها شروع بشه؟ کدام دست عوامل رو میشه تغییر داد؟ کشوری در بحران تحت تأثیر معضلات امنیتی بزرگ، در حالی که کشورهایی برای تجزیه اون نقشه کشیدن و تحت فشار کمبود سرمایه اجتماعی و ظاهراً تنها در این جهانه، باید تغییرات رو از چه عرصه‌هایی شروع کنه؟ عامل 4، دریافت کمک مادی و مالی از سایر کشورها. ما اطلاعات کافی درباره دایره کمک‌های محتمل از سایر کشورها نداریم. نمی‌دونیم چین، روسیه یا سایر کشورها حاضرن چه کمک‌هایی در اختیار ایران قرار بدن و این کمک‌های احتمالی مشروط به چه تغییرات و شرایطیه. ظاهر امر اینه که چین، روسیه و سایر کشورها فقط در حد حمایت‌های لفظی و سیاسی کم اثر حاضر به همکاری هستند. برای تغییر این شرایط چه باید کرد؟ و اگه در نهایت هیچ کمک قابل دریافت نیست، یک برنامه ملی بازسازی دولت و جامعه، بهبود اقتصاد و کسب و کار، افزایش سرمایه اجتماعی، دستیابی به فناوری و کاهش شکاف فناورانه و احیای محیط زیست و ظرفیت زیست پذیری سرزمین چگونه باید در داخل صورت بندی بشه؟ عامل 5، توسل به سایر کشورها به عنوان الگو برای چگونگی حل کردن مشکلات. ایران امروز ظرفیت و الگو قرار دادن کشورهای دیگر رو داره. من در قسمت 142 نشون دادم که علارغم تفاوت‌های عمیق ایران و فنلاند، ظرفیت‌هایی برای استفاده از تجربه این کشور برای همزیستی در کنار غول شوروی وجود داره و میشه زیستن در سایه غولی مثل آمریکا رو از اون یاد گرفت و آزمود. این آزمودن الزاماً منجر به موفقیت نمیشه و به دیدگاه طرف آمریکایی هم بستگی داره، اما برحال ظرفیت هایی هست که متاسفانه گاه باید از سر اجبار اونها رو بررسی کرد، حتی اگه خیلی خوشایند نباشن. تجربه شیلی از جهات بسیاری به ایران شباهت داره. ایرانیان هنوز زخم های باقی مانده از دوره پهلوی رو به یاد دارن. کودتای 28 مرداد هنوز فراموش نشده و هر دو بخش مذهبی و سکولار جامعه ایرانی ضربات نوع سیاست ورزی پهلوی اول و دوم بر دین و دموکراسی رو به یاد دارن. به همین ترتیب خاطرات خوش از دوران پهلوی هم وجود دارند. از خاطره ساخت راه آهن ایران و سایر اقدامات رضا شاه تا خاطرات باقی مانده از پهلوی دوم در مدرن کردن، صنعتی کردن، تقویت قدرت نظامی و مدرنیزاسیون ایران کماکان باقی‌اند. طرفدارانی هم دارند. جمهوری اسلامی ایران هم تقریباً به اندازه پهلوی اول و دوم عمر کرده و طرفداران خاص خودش رو داره. گروه‌های سیاسی دیگری هم هستند. جامعه ایران به اندازه شیلی و بیشتر از اون حتی دارای تکثرها و چشم‌اندازهای سیاسی مختلفیه. ظرفیت افراطی‌گری هم در همه اونها کم و بیش هست و گرایش‌های میان رو هم حضور دارن. جامعه ایران شاهد گرایشاتیه که به رضا شاه روحت شاد و بازگشت شاهزاده پهلوی امید داره. گرایشاتی هم هستند که جز به تندتر و افراطی‌تر شدن رویکرد سیاسی حاکم بر 47 سال گذشته راضی نمیشن و گرایش‌های سکولار و خواستار دموکراسی و سیاست غیر مذهبی بیشتر هم حضور دارن. گرایشاتی فراتر از اینها هم هستند. گرایش‌های افراطی هم حضور دارن که جز به کفن کردن حامیان و رهبران دیدگاه مخالف خودشون راضی نمیشن و شعارش رو هم آشکارا سر میدن. جامعه‌ای با این سطح از تنش و تکثر میتونه شیلی بعد از پینوشه رو به عنوان تجربه مد نظر قرار بده. رسیدن به شیلی امروز جز از مسیر میانه روی، تأمین امنیت برای حامیان پینوشه در روزها و سالهای بعد از گذار به دموکراسی، صورتبندی سیاستهای میانه رو در اقتصاد، دموکراسی و عدالت در حد ممکن و احترام گذاشتن به شیلی برای تمام مردم شیلی، حتی برای حامیان و عاملان سیاستهای پینوشه ممکن نشده. پینوشه در جامعه دموکراتیک پس از خودش زندگی کرد و شیلیایی ها حتما با بغضی در گلو به زندگی در سایه خطر کودتایی که ممکن بود در صورت تهدید موجودیت پینوشه گریبانشون رو بگیره به ساختن شیلی جدید ادامه دادن. این درس بزرگی در تاریخ ملت هاست. عامل 6. هویت ملی. هویت ملی شیلی نقش مهمی در گذار مسالمت آمیز اونها به دموکراسی و توسعه ایفا کرده. اگرچه شیلی تهدید سرزمینی جدی نداشته، اما هویت ملی قوی به اونها اجازه داده تا در خانه خود که تمامیت اون رو حفظ کردن به ساختن شیلی جدید اقدام کنن. این درس بزرگی برای ایرانیانه. وقتی خانه‌ای به نام ایران با همه تمامیت و بزرگی، با همه منابع و امکاناتش باقی باشه، میشه در درون اون دنیای جدیدی ساخت که همبسته امنیت توسعه رو در بر بگیره. هویت ملی معطوف به ایران برای همه ایرانیان که شباهت تام داره به شیلی برای تمام مردم شیلی میتونه بستری برای ساختن ایران بهتر باشه. این خانه باید سر پا بمونه تا بشه در درون اون زندگی جدیدی ساخت که از بحرانهای امروزی فاصله بسیاری داشته باشه. عامل 7. خودسنجی ملی صادقانه. من صورت‌هایی از خودسنجی ملی صادقانه رو در جنبندی قسمت 142 بیان کردم، اما هنوز جای خودسنجی بسیاری هست. ایرانیان، حکومتشون و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به خودسنجی احتیاج دارن. خودسنجی که بپرسه چه شد کشوری با ذخایر عظیم گاز و نفت به ناترازی عظیم انرژی مبتلا شد؟ چه سیاست‌های اقتصادی به بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران محیط زیست، بحران فقر، توسعه نیافتگی حاشیه‌های کشور و سایر صورت‌های توسعه نیافتگی منجر شدند؟ کدام شکل از سیاست خارجی، کدام شعارها و کدام دست اقدامات به تنهایی امروز ایران در جهان منجر شدند و ایران در کانون اهداف نظامی و سیاست خارجی تهاجمی آمریکا قرار گرفت؟ ایران امروز به خودسنجی صادقانه نیاز داره که نشون بده چرا سرمایه اجتماعی حکومت انقلابی که میلیون ها نفر رو در خیابان‌های پس از انقلاب حامی خودش داشت به وضعیتی رسید که آخرین انتخابات مجلس اون با درصد مشارکت بسیار پایین برگزار شده و آدم‌هایی با چند ده تا چند صد هزار نفر در شهر چند میلیونی تهران بر کرسی نمایندگی مجلس نشستن. چرا مرجعیت رسانه‌ای از کشور بیرون رفته؟ چرا ایرانیان به صورت گسترده مهاجرت میکنن؟ حاکمان و گروه‌های سیاسی ایران امروز باید از خودشون بپرسن چرا کشور به افراطگری در گروه‌های مختلف دچار شده؟ چرا دو قطبی‌های شدید بر سر ساده‌ترین موضوعات سیاستی از فیلترینگ تا شیوه مواجهه با پیامک‌های حجاب شکل می‌گیره؟ چرا کشور فاقد توانایی لازم برای تنظیم سیاست اجماعی طولانی مدت و راهبردی در قبال چین، آمریکا و سایر قدرت‌ها نیست؟ چرا سیاست خارجی از وضعیت راهبردی و فرادولتی گاه به سیاستی دمدمی مزاج و فاقد انسجام راهبردی تبدیل میشه؟ ایران امروز به خودسنجی واقعی نیاز داره که نشون بده کشوری با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در شکاف فناورانه بزرگی که با جهان توسعه یافته پیدا کرده، در شرایط بحران اقتصادی و تهدیدهای امنیتی جدی باید چه باری رو در این جهان برداره، چگونه در جهان عمل کنه، چه وعده هایی به مردمش بده و چه سیاست هایی رو اعمال کنه که در دراز مدت بتونه همبسته امنیت توسعه رو به اندازه رضایت بخشی کسب کنه. عامل 8، تجربه تاریخی درباره بحران‌های ملی پیشین. در ایران امروز تجربه دوره اصلاحات و مقابله شدید اصلاح طلبان در قالب مجلس ششم و جنبش‌های خیابانی با هسته سخت قدرت و تجربه سال 1388، دی 96، آبان 98 و پاییز 1401 وجود دارد. همچنین تجربه دوران محمود احمدی نژاد و تلاش برای حذف طبقه متوسط از سیاست، به علاوه تجربه خالص سازی و یک دست سازی قدرت سیاسی و اجتماعی در دوران ابراهیم رئیسی وجود داره. سوالات مهمی حول این تجربه ها به وجود میاد. آنچه هسته سخت قدرت و حکومت نامیده میشه از این بحران ها چه آموخته؟ جناح ها و گروه های سیاسی چه آموختن؟ این آموخته ها در کردار و رفتار و گفتار اونها چه بازتابی داره؟ آخرین تجربه سهمگین هم جنگ 12 روزه بوده. این تجربه چه اثری داشته؟ این تجربه های تاریخی چه درس آموزی هایی برای گذار از این بحران ملی پیش رو ایجاد کردن؟ عامل 9، پرداختن به ناکامی ملی. شیلیایی ها هم از حاکمان و گروه های سیاسی تا مردم عادی در ناکامی ملی دولت آلنده و درس‌های تلخ ناشی از خشونت ورزی و شیرینی‌ها و تلخی‌های سیاست اقتصادی پینوشه تأمل کردند. حتی نظامیان شیلی هم وقتی پینوشه نخواست نتایج انتخابات 1989 را بپذیره، وادارش کردند تن به کناره‌گیری بده. این نشون میده نظامیان حاضر در دولتش هم درباره اون تاریخ تلخ تأمل کرده بودند. سوالات امروز پیش روی ایران بر اساس این تجربه اینه: چه ناکامی های ملی رو تجربه کردیم؟ شکست در اصلاحات اساسی که پس از دولت محمد خاتمی منجر به تقویت توامان توسعه و دموکراسی بشه ناکامی نیست؟ سیاست های تزریق فلعی پول بادآورده نفت در اقتصاد ایران در زمان محمود احمدی نژاد، صنعت‌زدایی، پوپولیسم و انبوهی از پروژه های نیمه کاره باقی مونده از اون دوران ناکامی ملی نیست؟ نوع مواجهه با پرونده هسته‌ای و صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد و رفتن ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل ناکامی نیست؟ ماجرای انتخابات سال 1388 و همه انشقاق‌های سیاسی و اجتماعی که پس از اون رخ داد، سیلی از مهاجرت نخبگان که حادث شد و شکاف‌های سیاسی و حصری که حتی تا به امروز ادامه یافته ناکامی ملی نیست؟ به سرانجام نرسیدن برجام و محقق نشدن کامل دستاوردهای اون تحت تأثیر تعامل نیروهای خارجی و داخلی ناکامی نیست؟ اعتراضات دی 96 و آبان 98 و کشته شدن ایرانیان در اون رخدادها ناکامی ملی نیست؟ بن‌بست شدن مسیر توسعه ملی که در اشکال مختلف ظهور کرده، از بحران محیط زیست گرفته تا رشد اقتصادی پایین و گسترش فقر و وارد شدن بیانگین تورم به کانال 40-50% و باقی ماندن تورم دو رقمی به مدت 50 سال ناکامی ملی نیست؟ حمله شدن به کشور علارغم همه وعده هایی که قول می دادند جنگی حادث نمی شود و به ایران حمله نخواهد شد ناکامی ملی نیست؟ حاکمان، گروه‌های سیاسی مختلف، اندیشمندان و مردم شیلی در ناکامی‌های ملی خودشون تأمل کردند. فنلاندی‌ها هم بنا به روایتی که در قسمت 142 گفتیم همین کار رو کرده بودند. سوال مهم اینه که چه چیز نشان دهنده تأمل حاکمان سیاسی ایران، گروه‌های سیاسی، اندیشمندان و گروه‌های مردم در مجموعه‌ای از ناکامی‌های ملیه که برشمردم؟ مردم با چه شاخصهایی در میابند که چنین تأملی صورت گرفته و نشانه های بازنگری به منظور دستیابی به مسیر جدید خروج از بحران ظهور کرده؟ 10. انعطاف پذیری ملی ویژه برای هر موقعیت. گروه های سیاسی و مردم شیلی حاضر شدند در برابر دستاورد دراز مدت گذار به دموکراسی و جامعه‌ای بدون خشونت، جنایتکاران سابق و شخص پینوشه را تحمل کنند. پینوشه نه به عنوان شهروند عادی بلکه به عنوان عضو مادام العمر سنا و فرمانده ارتش تحمل شد. این بالاترین سطح انعطاف پذیری در جامعه شیلی بود. جالب اینه که پینوشه و طرفدارانش هم انعطاف نشون دادن. از موضعی اخلاقی حتما میپرسید چه انعطافی؟ 17 سال کشتار کرده بودن و حالا کنارگیری از قدرت اون هم با چنون وضعیتی انعطاف بود؟ پرسش تلخی، اما واقعیت اینه که اگه دولت مردم سالار پاتریسیا ایلوین حتی بعد از به دست گرفتن قدرت از کودتای نظامیان حامی پینوشه میترسید، پس حتما در لحظه واگذاری قدرت هم پینوشه هنوز میتونسته اقدامی علیه گذار دموکراتیک انجام بده. این اقدام حتی اگه موفق نمیشد حکومت رو برای پینوشه تضمین کنه، حتما به وخیم‌تر شدن اوضاع و ناممکن یا بسیار دشوار شدن میانه روی در شیلی بعد از پینوشه منجر می شد. به این معنا پینوشه و طرفدارانش هم انعطاف نشون دادن. این مقایسه سوالات مهمی درباره ایران امروز رو پیش رو قرار میده. آیا بدون انعطاف پذیری گذار به وضعیت بهتر ممکنه؟ و انعطاف در ایران امروز از سوی حکومت، از سوی جناح‌های سیاسی، از سوی اصلاحگران اجتماعی، از سوی زندانیان سیاسی، از سوی مردم عادی، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها، نظامیان در قدرت، نیروهای امنیتی، گروه‌های قومی و سایر نمایندگان تکثرهای اجتماعی و سیاسی جامعه ایران چیه؟ بر اساس تجربه شیلی، فنلاند و حتی کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگه معتقدم بدون دادن پاسخ در خور به این دو سوال، آینده ایران میتونه بسیار مبهم و تاریک و دردناک باشه. عامل 11، ارزش‌های اساسی ملی. دایموند تحلیلی از ارزش‌های اساسی ملی و تحولات شیلی ارائه نکرده، اما میشه این گونه پاسخ داد که مردمان شیلی روی تلفیق ارزش آزادی و عدالت با قید در حد ممکن ایستادگی کردن و حاضر شدن برای حفظ توأمان اونها انعطاف پذیری به خرج بدن. همون گونه که فنلاندی ها برای حفظ ارزش استقلال سرزمینی و دور نگه داشتن سرزمینشون از حمله شوروی حدی از آزادی انتقاد و آزادی مطبوعاتی خودشون رو قربانی کردن و حدی از آزادی اقتصادی خودشون رو زیر و پا گذاشتن و به تجارت تحمیلی با شوروی تن دادن. مردم شیلی هم حدی از اجرا نشدن عدالت در خصوص پینوشه و جنایتکاران او رو پذیرفتن تا بتونن گذار به کشوری دموکراتیک و بدون اقتدارگرایی نظامیان رو در آینده به دست بیارن. اونا عمیقاً دست به انتخاب بزرگی زدن. من در قسمت 142 هم پرسیدم ارزش‌های ملی اساسی چیه؟ ایران، تمامیت سرزمینی، نظام سیاسی، ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی، اهداف امت‌گرایانه، شعارهای ملی گرایانه، توسعه اقتصادی، مقاومت در برابر نظام سلطه جهانی، غنی‌سازی اورانیوم، کدوم یکی از اینها ارزش‌های اساسی‌ان؟ اساسی بودن اونها چگونه تعیین میشه؟ سلسله مراتب اونها نسبت به هم چگونه است؟ کدام رو باید اولویت داد و کدام رو میشه در مراتب بعدی با مسامحه بیشتر حفظ کرد؟ ایران امروز با سوالاتی درباره نسبت آزادی و عدالت و میزان تحقق هر کدوم، تفسیر استقلال و تحقق اون با توجه به جایگاهش در قدرت جهانی، مؤلفه‌های استقلال و ارزش‌های ناظر بر زیست جمعی ایرانیان در دنیای پرآشوب و زمانه برآمدن قدرت چین و تنش‌های احتمالی در ساختارهای قدرت جهانی مواجهه. اینها سوالاتی هستند که سرنوشت تمدن ایرانی رو تعیین می‌کنن. عامل 12، رهایی از قیود جغرافیایی سیاسی. شیلی قید بودن در دنیای جنگ سرد و اثرات اون رو داشت و همزمان از قید تهدیدهای ناشی از جغرافیای سیاسی خودش رها بود. ایران امروز قیدهای مهمی در دست و پای خودش داره. تحریم‌ها هستن. استراتژی‌های امنیت ملی اسرائیل که بر تضعیف همه قدرت‌های مستقل در دنیای پیرامونی اون اصرار می‌ورزن خطری برای ایران مستقلن. تنهایی استراتژیک ایران مطرحه. تهدیدهای ناشی از رقابت آمریکا، چین و روسیه در خاورمیانه و سراسر جهان برقرارند و انباشت بحران‌های مختلفی که درباره اونها سخن گفتیم بر شانه‌های ایران و هر حکومتی، تأکید می‌کنم هر حکومتی که قدرت رو در دست داشته باشه، سنگینی می‌کنه. تنگناهای محیط زیستی، فناورانه، اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی هم به قیود جدیدی تبدیل شدن که با توجه به سطح توانمندی‌های جاری کشور تا آینده قابل توجهی به عنوان قید و بند عمل می‌کنند و اگه در مسیر بهبود قرار نگیرن قیود دشوارتری هم میشن. حاکمان این سرزمین با سوال مهمی مواجهن که میپرسه ارزیابیتان از این قیود و اثرشان بر سیاست ورزی شما چیست؟ با این قیود چه می‌کنید و چه برنامه‌ای برای گشایش آنها دارید؟ جناح‌های سیاسی و مردم، بالاخص نخبگان، با این سوال مواجهند که فراتر از حکومت جمهوری اسلامی و ذیل همین حکومت چه صورت بندی و درکی از این قیود دارند و برای رفع اونها چه راه حل‌هایی صورت بندی کرده و در پیش می‌گیرند. تجربه شیلی نشون میده که رهبران سیاسی میتونن درک بهتری از شرایط داشته باشن و عمل متفاوتی انجام بدن. آیا آلنده میانه‌رو میتونست شرایط ترس آمریکا از کمونیسم پس از روی کار آمدن کاسترو در کوبا و بحران موشکی رو بهتر درک کنه و آمریکا و اولیگارشی شیلی رو از شعار برآمدن کمونیسم نترسونه؟ آیا پینوشه میتونست مسیر همون پیرمرد کاتولیک خوشنیت بی‌آزار رو ادامه بده و تاریخی از خشونت بی‌حد و حصر در شیلی باقی نگذاره؟ آیا راه اندازی کاروان‌های مرگ یا مراکز تخصصی آزار جنسی دستگیر شدگان سیاسی ضروری بود؟ چه ضرورت اخلاقی، سیاسی، امنیتی یا اقتصادی میتونست چنین خشونت کثافتی را توجیه کند؟ ایران امروز هم به شدت تحت تاثیر تجربه رهبری سیاسی و تجربه تاریخی رهبران سیاسی در شیلی، فنلاند و سایر کشورهای جهان به ما میگه در آینده نیز ایران به شدت تحت تاثیر رهبرانش خواهد بود. فرقی نمیکنه این رهبران مذهبی یا غیر مذهبی، ذیل ولایت فقیه یا حکومتی سکولار باشن. نقش رهبری و شیوه اعمال اون اثرگذاره. به غیر از سایر کتبی که درباره رهبری به فارسی وجود داره، کتاب رهبری نوشته هنری کیسینجر که نشر همان اون رو به فارسی منتشر کرده، محتوای عمیق و تاثیرگذار درباره نقش رهبری در اداره امور کشورها ارائه میکنه. اثر رهبری آلنده و پینوشه در شیلی روشنه و میانه‌روی و سازشکاری رهبران بعدی ائتلاف چپ و میانه هم کارنامه روشن و قابل بررسی داره. ایران آینده هم به همین میزان تحت تاثیر گفتار، کردار، راهبردها و اقدامات رهبرانش خواهد بود. قیود جغرافیایی سیاسی، محیط زیست، اقتصاد و سایر متغیرهای ساختاری تعیین کننده هستند، اما هیچ کدوم اثرات جبری و قطعی ندارند. همواره جایی برای کنشگری، خلاقیت، وطن دوستی و رهبری سازنده و تاثیرگذار و منعطف هست. من این بار هم نکاتی گفتم و انبوهی سوال پرسیدم. خوبی چارچوبی که دایموند فراهم کرده اینه که اجازه میده ذیل این چارچوب سوالات مهمی پرسیده بشه. در ضمن این چارچوب اجازه میده تا مردم و حاکمان، جناح‌های سیاسی در قدرت و جناح‌های سیاسی خارج از قدرت، روشنفکران و مردم عادی سوال بپرسن و هر پاسخی رو در نسبتی که با تأمین منافع ملی برقرار میکنه ارزیابی کنن. ما ایرانیان در لحظه سخت و شاید هولناکی از تاریخ معاصر ایران قرار گرفتیم. اگه سوالات درست نپرسیم، پاسخهای درست ندیم و حاکمان ما ضرورتها و تنگناهای این لحظه رو درک نکنن، شاید هیچگاه فرصت دیگری برای جبران کردن پیدا نکنیم و نکنند. به واقع برهه حساس کنونیست. هرچه فکر میکنم همه برهه های حساس کنونی گذشته در مقابل این برهه و موقعیت حساس کنونی خیلی مهم نبودند. خیلی ممنون که این قسمت رو با ما همراه بودید. امیدوارم این محتوا بتونه به همه ما و بالاخص تصمیم سازان، تصمیم گیران، سیاستمداران و حاکمان کمک کنه درست تصمیم بگیرن. طبق معمول از همه حمایت‌های مادی و معنوی شما که تداوم تولید این پادکست رو ممکن می‌کنه سپاسگزاریم. خواهش می‌کنیم درباره این قسمت هم برای ما بنویسید و ما رو به دیگران معرفی کنید تا بیشتر شنیده بشیم. فعلا تا قسمت 144 خداحافظ. ایران تو بمان.